بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه معارج، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على الإمام المبين والكهف الحسين مولانا صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب یوم اذن به بنیه و صاحبته و اخیه و فسیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه. آیات شریف 25 آیه هست که از نظر قرائت و حجت قرائت و لغت و اعراب و معنا محل بحث هستند ان شاء الله. حالا اول بحث قرائت بعض از الفاظ این آیات شریفه. در آیه 17 داریم نزاعتن لشوا، هفدهم داریم نزاعتن لشوا. قرائت حفص عن عاصم همین نزاعتن لشوا هست. حفص راوی و شاگرد عاصم هست. عاصم قرائتی که دارد همین قرائتیه که الان مسلمین دارند در دنیا. حفص همین قرائت معمول بین مسلمین در سراسر جهان از عاصم نقل کرده و برقرار هست. حالا قرأ حفص اینجا نداره از کی، ولی در تفسیر تبیان شیخ طوسی فرموده عن عاصم، چون حفص شاگرد عاصم هست. نزاعتن به نسب، ولی بقیه قراء و اساتید همه خونده اند نزاعتن لشوا، اما خصوص قرائت عاصم هست که مونده و نزاعتن هست قرآن مجید. عاصم از قراء سبعه هست. و قرأ ابن کثیر، ابن کثیر که باز از قراء سبعه هست، در آیه شریفه ای که بعد میاد و اون آیه شریفه 33 هست، والذین هم لأماناتهم، ابن کثیر خونده لأمانتهم مفرد خونده به غیر الف بعد نون، یعنی بعد از نون یه الف اون نخونده، بعد از نون امانه، ولی والباقون همه خوندند لأماناتهم که الان قرائت مسلمین همین هست. بالجمع. دوباره کلمه دیگری داریم در آیه شریفه 34، شهادات. حفص که شاگرد عاصم هست و یعقوب از قراء هست، ولی از قراء سبعه مشهور نیست، از قراء عشره هست، یعنی 10 تا قاری حساب میکنیم که 7 تاشون 7 تای قاری معروفن و 3 تای دیگه میشه 10 تا. یعقوب از اونها هست و یکی هم سهل. سهل گاهی به نام ابو حاتم اسمش میبریم در همین تفسیر، چه بگیم ابو حاتم و چه بگیم سهل. ابو حاتم سهل ابن محمد سجستانی، مال سیستان بوده این قاری، و یعقوب و حفص اینا خوندن به شهاداتهم علل جمع، ولی بقیه قرا خوندن به شهادتهم. بعد آیه شریفه 35، والذین هم علی صلاتهم. اینجا همه قراء بالاتفاق مفرد خونده اند، قاری که جمع خونده باشه نداریم. والذین هم علی صلاتهم و کلهم قرؤوا علی صلاتهم علی التوحید، یعنی همه. بلا آقا، سهل ابن محمد سجستانی، ابو حاتم هم کنیش. بقیه قرا همه خوندند علی صلاتهم علی التوحید، یعنی علی الافراد، مفرد خوندند، جمع نخوندند. حالا این قرائت ها دلیل ادبیش چه هست؟ قال ابو علی، ابو علی فارسی که کتابی داره در همین مباحث استدلالی قرآن، ایشون فرموده که من قرأ انها لذا نزاعتون لشوا فرفع نزاعه، یعنی نزاعه را به رفع خونده، که همه بودن، همه قرائی تو میخوندن جز عاصم که قرائتش حالا مونده. خب اگه اینطور خوندیم چرا و چه دلیل اینطور خونده میشه؟ فرفع نزاعتن یا فرفع نزاعه جاز فی رفعهی ما جاز فی قول که هازا زیدون منطلق و هازا بعلی شیخون. این دوتا مثال هر ترکیبی درش اجازه دادید همونه که در انها لذا نزاعتون لشوا داریم. حالا ترکیب های هازا زیدون منطلقون چه هست که در کلا انها لذا نزاعتون هم میتونیم پیاده بکنیم؟ ترکیب ها اینه، یکی این که منطلق، یکیش را ما عرض میکنیم یا دویومیش هم همینه، منطلق را خبر دویومه برای هازا بگیرید، بگید هازا دو تا خبر داره، زیدون خبرش خبر اول، منطلق خبر دویم. توجیه دیگر اینه که زید مبتدا، منطلق خبر زید، زیدون منطلق رو هم رفته خبر هازا، اینم ترکیب دویم. ترکیب سیوم اینه که نه، منطلق خبر برای هازا نباشه، خبر برای زیدون هم نباشه، خبر باشه برای یه مبتدای محذوف، یعنی هازا زیدون هو منطلق. هر بعضی جاها اشکال داره، بعضی جاها اشکال نداره، ذکر کرده اند اینه که منطلق را بدل بگیرید، منطلق بدل از زید. هازا بعلی شیخون هم که آیه شریفه قرآن هست، الان در قرآن هازا بعلی شیخا هست، ولی اگر قرائت شد و هازا بعلی شیخون، اونم همین حرف هست. شیخون یا خبر ثانیست یا بعلی مبتدا شیخون خبرش، رو هم رفته خبر برای هازا، یا نه یه هازای دیگری یا یه هوه دیگری در تقدیر بگیرید، او هوه مبتدا باشه و شیخون خبرش، یا بدل. اینا ترکیب هایی که در اینا هست. در لذا نزاعتون هم همین بحث ها هست، کلا انها لذا نزاعتون. اگر نزاعه را خبر ثانی گرفتیم برای ان، خب لذا خبر اولشه، نزاعتون خبر دویم ان هست. اگر گفتیم لذا نزاعتون، لذا مبتدا نزاعه خبرش، جمله خبر برای ان، اینم یه ترکیب. یا هیه ای در تقدیر بگیرید، کلا انها لذا هیه نزاعتون. این ترکیب هایی که ذکر شده. پس جاز فی رفعه ما جاز فی قول که هازا زیدون منطلق و هازا بعلی شیخون، ولی و من نسبه. حالا برای ما حساب عمده نسب است که قرآن مجید در قرائت مسلمین نسب هست. و من نسبه فعلا وجهین احدهما ان یکون حالا، یکی این که این نزاعه را حال از لذا بگیریم، ول آخر و وجه دویم اینه که بگیم یه فعل یا یه چیزی که معنای فعل داره، او داره عمل میکنه در عرض شود که نزاعتن. والآخر ان یحمل علی فعل، یعنی نسبش را حمل بکنیم بر یک فعل، معنای فعل، یه چیزی اینطور عاملی درست بکنیم که او عمل بکنه. حالا شرح هر یک. فحمله علی الحال یبعد، اگر بخوایم بگیم که این نزاعتن منصوب به حالیت است، این بعید هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر نزاعتن حال باشد، کی عاملش هست؟ عامل حال کیه؟ ما نداریم در کلام یه چیزی که بتونه عمل در حال بکنه. برای خاطر این که لذا داریم، ولی این لذا معرفه هست، اسم هست، علم برای جهنم و آتش جهنم هست. وقتی علم هست، علم که عمل نمی کنه که، زید میتونه عمل بکنه. اینه که میفرمان که لأنه لیس فی الکلام ما یعمل فی الحال، چیزی که عامل باشه نداره. کسانی که گفتند حال هست، اونا یه توجیه کردند، گفتند همین لذا، ولو شما میگید علم هست، ولی یه معنای فعل ازش بیرون میاد، چون یه معنای فعل ازش بیرون میاد، اون میتونه عمل بکنه. اون چه هست؟ اون تلذی، یعنی شعله کشیدن، تلهب یعنی شعله کشیدن. تلذی و تلهب یه معنا داره، شعله کشیدن این فعل است دیگه، یعنی این مصدریه که معنای کار داره. و چه مصدر چه فعل اصطلاح نحوی ها، اینا میتونن عمل بکنن دیگه، چون فعلند یعنی کارند. حالا چه در نحو بهش بگیم فعل، چه بهش بگیم مصدر که کار هست. خب اینا گفتن لذا اینطوره، فإن فی قوله لذا معنی تلذی و تلهب، یعنی معنای مصدر که تلذی و تلهب و شعله کشیدن باشه هست. وقتی شد، خب پس عمل میکنه. میفرمان که اگه این را بگویی فإن ذلک لا یستقیم، این حرف درست نیست، برای خاطر این که لذا معرفه هست، لا ینتسب عنها الاحوال، نسب پیدا نمی کنه از معرفه و چیزی که اسم علم هست، حالی و حالهایی، هیچ حالی نمی تونه معمول معرفه باشه. الا ترا، بعد می فرمان که شما ملاحظه کنید ما الفاظی داریم که اصلشون عمل می کردند، مثلا اسم فاعل بودند یا عمل می کردند مصدر بودند، ولی اینا آمدن شدن علم. حالا که آمده اند شدن علم دیگه نمیتونن عمل بکنند، تا چه برسه به یه چیزی که سابقه مصدری و سابقه اسم فاعلی هم نداشته باشه. مثلا حارس، خب حارس اسم فاعل حرسه هست دیگه، اسم فاعل عمل میکنه، ولی حارس در لغت عرب اسم هست، خیلی جاها علم اشخاص هست. اون جاهایی که حارس علم هست چطوره؟ دیگه نمیتونه عمل بکنه، نمیتونه حال داشته باشه. سعد مصدره، ولی سعد در لغت عرب خیلی جاها اسم شده، علم شده. سعد علمی دیگه نمیتونه در حال عمل بکنه. میفرمان الا ترا ان مستعمل استعمال الاسماء، اون چیزهایی که استعمال شده مثل استعمال اسماء، یعنی علم شده، اون بردن علمش قرار دادند. من اسم فاعل او مصدر لم يعمل هذا النحو، دیگه اونایی که اسم فاعل بودند و مصدر بودند این نحو عملها ندارن دیگه، یعنی دیگه حالا حال رو نمیتونن داشته باشند و عمل در حال بکنند. من حیث جرى مجرى الاسماء، چون دیگه حالا شدن اسم و علم. فبأن لا يعمل الاسم المعرف عمله اولا، پس به این که عمل نکند اسمی که معرفه هست، عمل اون اسم و عمل اون چیزایی که اصلشون مصدر و اسم فاعل بوده به طریق اولا هست. او اسمی که اصلش مصدر و اسم فاعل بوده عمل نمیتونه بکنه، اینا میتونن عمل بکنن؟ نه. یه کسی سوال میکنه مثل این که شما چه دلیل داری بر این که این لذا علم هست؟ از کجا این را شما گرفتید و لذا را علم میگیرید؟ خب علم نمیگیریم، وقتی علم نگرفتیم میگیم که مصدر هست و مثلا عمل میکنه. میفرمان دلیل بر این که این لذا معرفه هست اینه که مالاینصرف هست و تنوین نداره. لذا منونا نمیتونیم بخونیم که یه کسی بخونه کلا انها لزن نزاعتا لشوا که تنوین بهش بده. چرا؟ برای خاطر این که لذا دو جهت منع صرف درش هست، اولا معرفه هست و دیگری تأنیث. تأنیث و تعریف در لذا موجب شده که مالاینصرف باشه و مالاینصرف یعنی تنوین درش نمیاد. اصل کلمه صرف در ذهن شریف آقایون هست دیگه که از صرف و تنوینون، صرف خودش اسم تنوینه در اصطلاح نحو، وقتی میگن این مالاینصرف هست یعنی تنوین درش نمیاد. جهتش چه هست اینجا؟ علمیت و تعریف. پس این همین دلیل بر اینه که معرفه هست، بلا جهت دیگری نداره برای خاطر اینکه مالاینصرف باشه. و یدل که الا تعریف هذا الاسم، راهنمای شما بر این که این اسم معرفه هست اینه که و کونهی علما، و این که علم هست، این کونهی علما بیان کلمه تعریفه، معرفه هست و علم هست، اینه که التنوین لم یلحقه. فاذا کان کذلک لم ینتسب الها، معرفه هست، معرفه که شد میشه اسم شخصی، اسم شخص که شد اسم یه چیز خاصی که شد دیگه عمل نداره. خب حالا راه بالاتر، راه بالاتر اینه که میگیم علم باشه، اسم مثل اعلام هم باشه، ولی در عین حال ما داریم اسمایی که علم هستند، معرفه هستند، ولی یه نکته داره که عمل میکنند. مثلا کلمه الله حتما علم هست دیگه، حتما معرفه هست، ولی ما در عین حال داریم مواردی که الله در ظرف عمل کرده. مثل آیه شریفه‌ای که و هو الله فی السماوات و الارض. این فی السماوات و الارض گفتن ظرف متعلق به خود الله و عاملش الله. چطور الله عمل میکنه؟ مگه میشه؟ گفتن بله، برای خاطر این که کلمه الله که علم هست صفاتی همراه داره که به اعتبار اون صفات میتونه عمل بکنه. الله مدبر است، الله التاف داره، یعنی محبت ها لطف ها نیکی ها درباره اشخاص داره. خب الله علم است، ولی الله علمیه که مشهور به تدبیر هست، مشهور به مهربانی کردن هست. حالا که اینطوره، الله عمل میکنه به اعتبار تدبیره، به اعتبار التافه. او وقت هو الله فی السماوات و الارض یعنی چه؟ یعنی هو الله مدبر فی السماوات و الارض، ملتف فی السماوات و الارض. خب وقتی که اینطور شد، اینجا هم همینطور. بفرمایید لذا علم و لذا معرفه. ولی این لذا که اسم جهنم است و معرفه هست، با همین معرفه بودنش یه شهرت داره. شهرتش اینه که انها تتلذا، یعنی همینی که اسمش لذا هستا خیلی هم شعله های عجیب داره. این معنای فعلی، معنای اسم، معنای مصدری به اصطلاح و معنای فعل ازش تراوش میکنه. بازم وقتی که تراوش میکنه مثل کلمه الله عمل میکنه. اینه که میفرمان بله بله، اگه داشته باشه بله، هر جا داشته باشیم حارس و سعد در مثال که عرض کردیم، مال وقتی که نداره، حارس فقط اسم و خصوصیتی نداره. بله اگه مثلا حارس شجاعتی همراهش باشه، یه چیز کاری خلاصه همراه اسمش تو ذهنا بیاد که به اعتبار اون بشه معنای مصدری، معنای کاری، یه چیزی همراه اون علم عرشبت که بکار برد، تو ذهن آورد، البته اون وقت میتونه عمل بکنه. میفرمان که فَإِنْ جَعَلْتَهَا، این همین راهیه که حالا داریم عرض میکنیم، مَا تَعْرِیفَهَا قَدْ سَارَتْ مَعْرُوفَتَنْ بِشِدَّتِ تَلَزِّی. اگه فرض کردید، قرار دادید این لذا را با اینکه معرفه هست، ولی فرضش کردید که قد سارت معروفتم به شدت تلزی، همینی که اسم علمیش لذا هست معروف به شدت شعله هست، شعله های شدید داره. این عنوان شدت تلزی داشتنم صفت او شده. حالا که صفت او شد، پس یه معنای مصدری میتونیم همراهش داشته باشیم. وقتی که داشته باشیم، جاز ان تنسبه به هذا المعنى الحادث فی العلم، با این معنایی که حادث میشه و پدید میاد تو نو در معنای علمی درست میکنیم، البته او وقت میتونه عمل بکنه. و الا هذا قوله تعالی و هو الله فی السماوات و الارض، رو همین اساس هست آیه شریفه و هو الله فی السماوات و فی الارض که عامل در ظرف، علقت ظرف به ما دل علیه الاسم، معلق شده یعنی ارتباط پیدا کرده، ارتباط داده شده. این ظرف به چی چیز؟ یعنی عاملش کیه؟ ارتباط به کی داره که عمل درش بکنه؟ به ما دل علیه الاسم، به اون چیزی که اسم الله بر او دلالت داره، بر او الله علم باشه و معرفه باشه. حالا اون چه هست؟ من تدبیر و الالتاف. تدبیر عبارت از اینه که انسان آینده نگر باشه، پشت کارها را هرچی جلو بره دیده باشه و با این خصوصیات نقشه داده باشه، و این بسیار مهمه. یه وقت مرحوم آیت الله حائری قدس سره می فرمودند که یه معمار از اون اولی که نقشه شالوده یه ساختمان رو داره میده، اگه بتونه آینده یه طبقه صدم رو پیش بینی بکنه که از اینجا که میریم بالا اگه 100 طبقه باشه، طبقه صدم اونجا بخوان مثلا یه حوض بسازن، یه استخر بسازن، یه حال بسازن، یه اتاق بسازن، چطور باید ساخته بشه؟ ای از حالا نقشه طوری داده باشه که اونجا که میرسیم گیر نکنیم. این تدبیره. ای از حالا پشت کار را دیدن هر چی جلو بره. خداوند عالم در ساختن جهان طوری تدبیر به کار برده که هر چه عالم جلو بره، هر رقم بخواد وسعت پیدا کنه، اساسش طوری هست که پیش بینی شده شده به علم ازلی خداوند عالم، و در همه جا خداوند عالم این را داره. خب این تدبیر الهی هست و همه جا همراه خداوند عالمه، پس به اعتبار این کلمه الله عمل میکنه، و همینطور به اعتبار التاف، التف به یعنی نیکی درباره او کرد. التاف مصدر جمع لطف نیست اینجا که التاف بخونیم، التاف معنای مصدری ما اینجا کار داریم. البته خب ما همین را میخواییم عرض کنیم، یعنی الله وقتی که میگیم علم هست، ولی از این علم ذهن ما متوجه به چه میشه؟ به اون صفات اسم فاعلی و مصدری میشه، به اون اعتبار داره عمل میکنه. مثل این که مثلا کلمه حاتم علم هست، ولی به اعتبار سخا که لازمش شده حاتم بتونه عمل بکنه، اما به اعتبار چی چیز؟ به اعتبار سخایی که شهرت درش پیدا شده و سخا مصدره. حالا توضیح مطلب پس این میشه که فَإِنْ عَلَّقْتَ الْحَالِ، حالا اگر نزائه را حال بگیرید ولی بِالْمَعْنَلْ علاقش بیدی، ارتباطش بیدید، بِالْمَعْنَلْ حَادِسِ فِي الْعَلَمْ، به این معنایی که حادث در این علم باشه، کما علقت ظرف به ما دل علیه الاسم، کما اینکه معلق شده، ارتباط پیدا کرده ظرف فی السماوات و فی الارض به اون چیزی که اسم الله برش دلالت کرد، من التدبیر و الالتاف، اگه اینطور شد لم یمتنه، وقت دیگه مانعی سر راه نداریم و درست میشه، لان الحال کظرف، دیگه حال مثل ظرف اینا توابع هستن دیگه، وقتی در ظرف ما داریم که متعلق به یه علم میشه، حالم همینطور میشه که از توابعه، لان الحال کظرف فی تعلقها بالمعنا کتعلق ظرف به، اونم تعلق میگیره به معنایی که پیدا شد، همینطوری که تعلق گرفت از ظرف به معنایی که پیدا شد. و کان وجها، این وجه خوبیه. این بحث تمام شد. حالا راه دیگر هم داره و اون راه اینه که فعل در تقدیر بگیریم. و ان علقت نزاعتا به فعل مزمر، اگر گفتید که اینجا یه فعل در تقدیره که وجه دویم بود که ان یحمل علی فعل، حمله بر یک فعل میکنیم، یعنی میگیم یه فعل در تقدیره اینجا، به فعل مزمر نحو اعنی ها، نسخه هایی که من نگاه کردم اعنی ها هست، یعنی یه ها هم آخرش داره، ولی در خیلی از جاها از جمله تبیان مرحوم شیخ این ها را نداره و ما هم کاری به ها نداریم، اینجا ما کار به کلمه اعنی داریم. میخوایم بخونیم که تقدیر آیه اینطور باشه که کلا انها لذا اعنی نزاعتن لشبا، این نسخه ها ممکنه که غلط آمده باشه، این ها درشون، ما کاری به این ضمیرها ها نداریم. بله بله اون درست نیست، دیدم اون را، من تا دیدم چیز کردم، نقطه را پاک کردم و اعنی هاش کردم، چون این مسلمه که کلمه اعنی هست. بله عرض شود که بله، یعنی نقطه های یه اومده جلوتر و انسان او وقت او اینوها مثلا میخوند. اعنی هست، حتما در همه جا اعنی هست، اینجا ها آمده، حالا یا اعنی ها یا اعنی. لم یمتنه ایزن. و اما قوله لامانتهم، کسانی که اون آیه شریفه والذین هم لاماناتهم خوندن، لامانتهم، اونا دلیلشون چه هست؟ خب دلیل اینه که مضاف الیه ولو جمع باشه، ولی جایز هست که مضافش مفرد باشه. مثلا آیه شریفه در سوره لقمان داریم، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، حمیر جمع حماره، ولی مضافش چیه؟ مفرد، صوت الحمیر. صوت اضافه به حمیره که جمعه، و معنای صوت هم یعنی اصوات، ولی این کار مانعی نداره، لازم نیست که اگه مضاف الیه جمع هست مضافش هم جمع باشه. لفظ مفردی که دلالت بر جنس داشته باشه این کافیه. صوت یعنی صدا، صدا اسم جنسه دیگه، صدا 100 میلیون فردم داشته باشه مانعی نداره، همش اسمش صوته. پس علا افراد، کسانی که خوندن لامانتهم علا افراد و این کان مضافن الا جماعه، این مانعی نداره. ولو همشون یه امانت دارن، شما با رفیق دیگه امانت داری، اون آقا با رفیقش یه امانت داره، اون کشور با کجا یه امانت داره، هر جمعیتی هر فردی امانتشون جداست، ولی در این حال همشون جمع میشن تو کلمه چی چیز؟ امانت مفرد. پس و این کان مضافن الا جماعه ولی کل واحد منهم امانه، اما ایمانی این نداره. چرا؟ فلانهو مصدرون یقع و علا جمیع الجنس، چون کلمه امانه مصدری هست که شامل همه جنس میشه، هر چی کلمه امانات شامله کلمه امانت هم شامله. و یه تناوله، فرا میگیره او را. اما و من جمعه، اما حالا آیه شریفه اینه که والذین هم لاماناتهم، قرآن که دست مسلمین هست اینه، حالا لاماناتهم، امانات که هست، این بره خاطر اینه که امانت ها مختلفه، امانت ها نوعش مختلفه. ما امانات ناموسی داریم، امانات مالی داریم، امانات دینی داریم، خود امانت های مالی چقدر مختلف هست؟ خب امانات نوعش مختلفه دیگه. وقتی نوعش مختلفه، برای خاطر اشاره به اختلاف انواع امانات جمع میخونیم. و من جمع فالاختلاف الامانات و کثرت ضروبها، ضروب یعنی اقسام، زیاد اقسام داره. دین خودش امانت دست ما، قرآن امانت دست ما، اهل بیت صلوات الله علیهم رسول خدا فرموده امانت هست دست شما، و همینطور امانت های دیگر و امانت های اقتصادی و مالی و اینا. فاشبهت بذالک الاسماء التي ليست للجنس، چون ای طوره شباهت داره به وسیله اختلاف به اسمایی که جنس نیستن، ولو جنس است. راه اول همین بود، ولی در این حال شباهت هم داره به چیزایی که جنس نیستن. مثلا کلمه تمره، کلمه تمره جنسه؟ نه، تمره یعنی یه خورما. اینجا قهرن باید چکار بکنیم؟ اونجا باید جنس درست کنیم، چون تمره این خورما یا اون خورما یا اون خورما خورما مختلفه. اونجا باید بگیم تمرات مثلا، چون لفظ شامل جنس نیست. کلمه امانت هم مثل کلمه تمره، مثل این که شده، خب جمع میخونیم میگیم لامانات، مثل اسمایی شده که جنس نیست. والقول فی الشهادت و الشهادات مثل القول فی الامانت والامانات. آیه شریفه دیگر هم که قرائت شده بود والذین هم بشهادتهم، یا والذین هم بشهاداتهم که در قرآن هست، این دو تا قرائت هم وجهش همینه. اگر گفتیم همه شهادت ها جمع در کلمه شهاده هستند، خب مفرد. اگر گفتیم شهادت ها مختلف هست، شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به نبوت، شهادت هایی که مردم دارن، گواهی ها، اینا مختلف هستن، به این اعتبار خود جمع میخونیم. اللغه، آیه شریفه 12 داریم که یود المجرمو. خب این یودو که مودت مصدرش هست، یعنی چی؟ می فرمان المودده. مودت دو تا معنا داره، یه معناش آرزو هست، یه معناش دوستی هست. یه وقت انسان یه چیزی آرزو میکنه، این اسمش ود مودت گفته میشه. یه وقت هم یه چیزی را دوست میداره، غیر از مسئله آرزو، چون آرزو ممکنه به چیزهایی باشه که اصلا محالم باشه، ولی دوستی یه حساب دیگری داره. اینا که میفرمان المودت و مشترکتون بین تمنی و بین المحبه. یقالو ودت و شی ای تمنیته، این آرزو کردن، و ودتوه احببتوه، ولی یه جا میگن ودتوه یعنی دوستش داشتن. اودو هم که فعل مضارعش هست، اونم فیهما جمیعا، یعنی اونم اودو در حال، یعنی اتمنا یا اودو یعنی احب. بله، حب یحب و احب، این متکلم وحده فعل مضارعشه. فیهما یعنی در هر دو جمیعا. خب از این آیه شریفه رد میشیم، میرسیم به آیه شریفه‌ای که لو یفتدی، همین آیه شریفه هست، کلمه یفتدی داره. یود المجرم و لو یفتدی. افتدا یعنی چه؟ افتدا عبارت از اینه که یه چیزی به طرف انسان متوجه هست، حالا در اینجا عذابی مثلا سختی و بلایی، این را باز خرید بکنه. باز خرید یعنی چه؟ یعنی یه چیز عزیزتری بده، یه چیزی که پیشش عزیزه بده، تا اینکه این در اختیار خودش بیاد. در اختیار خودش که آمد، از خودش دور میکنه. عذاب وقتی که در اختیار کس دیگری باشه، مخواب به سر انسان بزنه، بر ما بارد بکنه، علیاذ بالله، ولی اگه ما باز خرید کردیم، یعنی گفتیم ما ایرا از تو میخریم، یه چیزی میدیم ایرا بده دست خود ما، اختیار خودمون. خب یه چیزی میدیم، این که میدیم به عوض او اسمش میشه چی چیز؟ میشه افتداء، افتداء العذاب. یعنی حالا در آیه شریفه پسرش را بده، همسرش را بده، برادرش را بده، نزدیکانش را بده، اینا را بده تا چه بشه؟ تا عذاب را بازخرید بکنه، یعنی عذابش برطرف بشه. بازخرید اینجا یعنی عذابش برطرف بشه. پس الافتداء، افتداء و ضرر ان شیء، بازخرید میکنه ضرری که از ناحیه یه چیزی میخواد بهش برسد، به بدل من، به یک چیزی که بدل او واقع بشه، عوض او واقع بشه، اون نیات یه عوض بده. این افتداء هست. این کلمه فدیه را که من باز خریدن معنا کردم، تو اصطلاح ماها این روزا باز خریدن خیلیه، ولی تو ذهن منم نمی آمد. یک کتاب لغوی فارسی داریم قدیم که تازه چاپ شده، تاج المصادر، اونجا من نگاه کردم همین معنا را کرده، الفدا والفدیه، باز خریدن. و اینجا سرراست او وقت ما تونستیم اینطور حالا معنا بکنیم و واقعش همینه. والفسیله در آیه 14 هم میفرماد و فسیلت هلتی توبیه، یعنی یکی از چیزایی که حاضره بده تا عذاب را باز خرید بکنه چی چیه؟ فسیلش هست. حالا فسیله یعنی چی؟ چون از چیزایی که میده بنیه، صاحبه، اخیه، یکم فسیله. فسیله اون عزیزیه که میخواد بده تا عذاب را بخره و از خودش برطرف بکنه. فسیله یعنی چی؟ میفرمان فسیله شرحش به اینه که قبیله معلوم بشه. یعنی چی؟ قبیله عبارت از اینه که شاخه های یک پدر جلو رفته باشه. مثلا زید پدر، پسر گیرش اومده، پسرش عیال گرفته، مثلا فرزند داره، دختر گیرش آمده، دخترش شوهر کرده، فرزند داره، اینا رفته بالا، اینا که میره بالا و هی میره جلو اسمشون چی چیه؟ قبیله. هرچی میره جلو اسمش قبیله هست. این قبیله چرا اسمش میذارن قبیله؟ چون همشون بر میگردن به یه پدر که زیده، زید پدر همه اینها هست تا هر نسلی بره جلو. اما پدریت زید برای همه اینها پدریت عامه هست، یعنی یه معنای عامی برای پدر میگیریم، خب میگیم همه اینها بچه های اینجا، یعنی پدر اونی که اساس هست برای اینا، یه معنای اینطوری. ولی اگه ابوت خاصه بگیریم، یعنی اون پدری که از صلب خود او این بچه ها پیدا شدن، اگه ایتو معنا کردیم، ابوت خاصه یعنی از صلب خودش هم باشن، بلا واسطه باشن، اگه بلا واسطه شد چند تاشون شامل میشه؟ خب پسر اول و دختر اول و اینایی که هستن، اینا دست اول هستن دیگه. اینا که دست اول شدن، اینا اسمشون میشه چی چیز؟ فسیله. اینا فسیله هستن، اینا که خیلی جلو هستن. عرض شد که حالا طبق این معنا، البته معنای دیگر هم شده که حالا ایشون ذکر نمی فرمان، ول فسیله الجماعت المنقطعت عن جملت القبیله، فسیله اون گروهی هستند که جدا فرض کنیم از مجموع قبیله. یعنی کلمه قبیله در نظر بگیرید که چقدر افراد داخلش هستند. حالا از این جمله قبیله و مجموع قبیله یه گروه جدا بکنید. اینایی که جدا میکنیم برای چه جدا میکنیم؟ به رجوعها الى ابوت خاصه ان ابوت عامه. جهت جداییشون اینه که این جماعتی که جدا میکنیم اینا برمیگردن به ابوت خاصه، یعنی اینا برمیگردن به پدری که بلا فصل مال اونا مثلا باشه، بلا واسطه باشه، خیلی نزدیک بهشون باشه. ان ابوت عامه، از ابوت عامه که بره قبیله هست، اینا را برمیگردونیم میاریم پایین. وقتی از عبوت عامه برشون میگردونیم میاریمشون رو عبوت خاصه، اینا میشن فسیله. و همینا هستن که وقتی ان عبوت عامه حساب میکنیم با بقیه حساب میکنیم، اسم همشون رو هم رفته میشه چی چیز؟ میشه قبیله. این فسیله. اما خود کلمه لذا که بحثش داشتیم، کلا انها لذا، لذا اسم من اسماء جهنم نعوذ بالله منها. همین طوری که گفتیم علم هست، حالا اینجا تصریح به مطلب دیگه، اسم است. بره اینجا مأخوذتون من التوقد، به چه مناسبت اسم جهنم شده لذا؟ به مناسبت این که جهنم توقد داره، یعنی شعله های برافروخته داره، آتشش زبانه داره. توقد یعنی شعله کشیدن، زبانه داشتن آتش. لذا هم همین معنا داره. پس به مناسبت توقد و شعله داری و زبانه داری آتش اسم شده لذا، مأخوذتون من التوقد. و نزائه، در آیه شریفه داریم که نزائتن لشوا. نزائتن لشوا یعنی چه؟ نزائه یعنی خیلی محکم میکنه. نزائه الکثیرت و نزع، خیلی برکننده. نزع یعنی چی؟ نزائه صیغه مبالغشه، کثیرت و نزع. حالا نزع یعنی چی؟ و هو وقت تلا اون انشده. نزع اینه که یه چیزی را محکم بگیرن بکنن. وقتی یه چیزی را محکم بگیرن بکنن، این اقتلاع هست. اقتلاع اون یعنی کندنی به سختی. اقتلاع یعنی چی؟ اینا هی پشت سر هم اومده. نزاع کثیرت و نزع درشه. نزع هم یعنی اقتلاع. خود اقتلاع یعنی چی؟ میفرمان ول اقتلاع اخذون به شدت اعتمادن. یه وقت انسان میخواد یه چیزی را بکنه، مثلا یه پوستی از دستمون میخواییم بکنیم، این پوست سوس شده، همقدر که دست بهش بگذاریم کنده میشه. این خیلی وابستگی نمیخواد، اعتماد نمیخواد، همین تا دست گرفتیم کنده میشه. ولی یه وقت هست که نه، یه پوستیه که خیلی محکمه، این میخواد محکم بهش بچسبی، محکم بهش اعتماد بکنی تا کنده بشه. این حالت دویم که قرص میخواد بهش بچسبی و فشار بدی تا که کنده بشه، این اسمش میذارن چی چیز؟ این اسمش میذارن اقتلاع. ول اقتلاع اخذون به شدت اعتمادن، یعنی شدیده یا چسبیدنه بهش میخواد تا کنده بشه، و الا آرام بگیری و آرام بکشی او کنده نمیشه. شدت اعتماد میخواد، اعتماد نمیخواد خودت رو بهش بچسبونی محکم تا کنده بشه. خب این نزائه. شوا یعنی چی؟ نزائتن لشوا. شوا یه معناش یعنی پوست سر. پوست سر اسمش شوا هست، جلدت و رأس. آتشی آتش جهنم العیاذ بالله، و لذایی هست که همین تا برسه با محکمی پوست سر را کنده و رفته. نزاعتن لشوا. خب شوا جنسه، یعنی هر پوست سری شامل میشه. مفردش چی چیه؟ واحدتها شوات، با ت میشه مفردش. قال الاعشا، قالت فتیلتو یا قتیلتو، ما لهو قد جللت شیبن شواته. یعنی قتیله که زنی بوده محبوبش مثلا بوده، قتیله گفته چه شده، چه بلایی سر این مرد اومد که موهای پوست سرش سفید شد. ای را مخواه بگه. قالت قتیلتو ما لهو قد جللت شیبن شواته. شوات یعنی پوست سرش، پوست سرش پوشیده شده. جللت یعنی پوشیده شده، پوشیده شده پوست سرش، او وقت شیبن تمیز هست. پوشیده شده از نظر چی؟ از نظر موهای صفی پیری که براش پیش اومده. قد جللت شیبن شواطه، این معنای شواط یعنی پوست سر. دوباره معانی دیگر شوا، اشوا الاکار او ول اطراف، این معنای دیگره. شوا یعنی اعضای اطراف بدن، دست، پا، اینا اسمش چیه؟ اینا اسم شوا هست. اکاره هم بهش میگیم، اکاره جمعه، جمع کرا، کرا یعنی دست و پا، اطراف بدن. اکار او یعنی اعضای اطراف بدن، ول اطراف، این کلمه اطراف در ذهن شریفتون باشه که تفسیر برای اکاره هست، عطف تفسیریه. اطراف یعنی اطراف بدن، اطراف بدن یعنی آخرهای بدن، آخرهای بدن دور و بر بدن، دور و برش یعنی دست و پا. الاکار او ول اطراف، اینام شوا بهش میگن. و شوا این معنا میخونیم دیگه تمام. و شوا ما عدل مقاتل من کل حیوانین، معنای سیوم شوا هر عضوی که وقتی لطمه ببینه کشنده نباشه. یه وقت هست که یه عضوی هست که اگر لطمه ببینه میکشه انسان را، مثل این که علیاذ بالله مخ مثلا، مغز، قلب مثلا، اینایی که تا صدمه ببینه دیگه انسان حیاتش تمامه، اونا داخل در شوا نیست. ولیکن هر عضوی که ما ادای اونها باشه، حالا میخواد دست و پا باشه یا جاهای دیگر بدن هم باشه، که ایتونی که حالا وقتی که خدای نخواسته تیری خورد، چیزی خورد بکشتش، هر عضوی که اینطور شد اسم شوا هست. و شوا ما سوای مقاتل، مقاتل جمع مقتله، مقتل یعنی اون عضوی که تا تیر بهش برسه آدم میکشه، به اون عضوی که تا تیر بخوره یا آسیبی ببینه آدم کشته میشه، به اون عضو میگن چه چیز؟ میگن مقتل، جمعش هم مقاتل. مقاتل یعنی اعضای این طوری که آماده برای اینه که انسان از بین بره. پس و شوا ما عدل مقاتل من کل حیوانی، هر حیوانی که باشه، یقالو رماه و فعشواه. عرب اگه یه تیر انداخته بشه به طرف یک مثلا آهو، شکار میخوان بکنن، تیر انداخت به آهو خورد، اما خورد یه جایش که نمرد، اینجا میگن چی چیز؟ میگن رماه و فعشواه، یعنی تیر بهش انداخت اما نکشتش. اشواهو یعنی نکشتش، عضوی نبود که بکشتش. ای اصاب غیر مقتله، یعنی تیر خورد به عضوی که کشنده نیست. اما اگه تیر انداخت به آهو، ولی تیر که زد آهو هم آنن مرد، یه اینطور جایش خورد، اونجا عرب میگه رما فاسما، تیر انداخت و در جا کشتش. این در جا کشتش که ما فارسی ها میگیم، عرب میگه اسما، اسما سیده ای قتله فی مکانه، همونجا کشتش. اینم یه معنای دیگر شوا، ای اصاب المقتل، یعنی به جای خورد که کشتش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.